با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. در آغاز چند خبر فشرده. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مقام‌های طالبان حاضر نشدند که در برابر جامعه مدنی در این چارچوب در نشست دوحه حضور یابند. روزمری دی کارلو در پایان نشست سوم دوحه امروز گفت که طالبان با وضاحت شنیدند که نیاز است زنان و جامعه مدنی را در تمامی عرصه‌های زندگی دخیل سازند. با گفته دی کارلو، جامعه مدنی نقش سازنده‌ای در شکل دادن آینده افغانستان دارد. نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور و هیئت طالبان امروز پایان یافت. در این نشست هیچ زن به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکرده بود که با واکنش‌های گسترده همراه شد. برنامه جهانی غذا می گوید که در جریان امسال با 24,000 خانواده در افغانستان که از رویدادهای طبیعی آسیب دیدند کمک کرده است. این نهاد امروز در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که کمک‌ها برای خودکفایی این خانواده ها صورت گرفته تا آنها زیانهای ناشی از رویدادهای طبیعی را جبران کنند و بتوانند روی پای خودشان ایستاده شوند. ولایت‌های شرقی، شمال شرقی، شمال غربی و غربی افغانستان در نزدیک به 2 ماه گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیان‌های انگفت مالی به مردم وارد شد. جنگ و بمباران شدید اسرائیل بر شهر شجاعیه در شمال غزه ادامه دارد. ده‌ها هزار فلسطینی مجبور شدند این منطقه را ترک کنند و به محلات ویران شده دیگر پناه ببرند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که نیروهای این کشور درگیر نبرد شدید شدند. اردوی اسرائیل میگوید که در برابر جنگجویان فلسطینی در منطقه جنگ و تونل ها عملیات را به اجرا گذاشته. چندین ماه است که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های باقی مانده ادامه دارد، اما هیچ پیشرفت حاصل نشده. و کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیک را آزمایش کرد. یک روز پیشتر از این کوریای شمالی تعهد کرده بود که با تمرینات نظامی مشترک جدید میان آمریکا، کوریای جنوبی و ژاپن پاسخ قوی میدهد. بر اساس اعلامیه کوریای جنوبی، راکت اول کوریای شمالی 600 کیلومتر را پیمود و راکت دوم تنها 120 کیلومتر را. کوریای شمالی هر از گاه راکت هایی را به سمت آبهای شرقیش آزمایش میکند. بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، روز دوم نشست سوم دوحه هم سپری شد. نماینده های ویژه برای افغانستان در این نشست میان هم و با طالبان گفتگو کردند. چرا نشست دوحه را نمی شود خیلی همشمول و فراگیر دانست؟
به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبان و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا مشارکت آمتام ندارند.
خواست مردم از نشست سوم دوحه چی بوده؟
مکتب باید اشد ضرورت است که باید بروی دخترها باید خلاص شود.
پایان ضرب الاجل برای پناهجویان افغان در پاکستان.
یکی دو روز قبل در قسمت بیعبده اسلام آباد به خانه آمدن و جا خانه را تک تک کردن. بلاخره پشتر در وزا و بلاق آمدن از روز پس ندای ناجونه بررسی کردن.
وزارت صحت طالبان میگوید که بیماری های فصلی میان کودکان افزایش یافته. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
و باز هم بیشتر گزارش ها و مطالب خبری ما اختصاص دارد به پوشش خبری نشست سوم دوحه. دیدارها در پشت درهای بسته در دوحه پایتخت قطر امروز هم ادامه یافت. نماینده های حدود 30 کشور با هیئت طالبان گفتگو کردند. یکی از مسائل کلیدی که بر نشست سوم دوحه سایه افکنده بود، عدم حضور زنان و نماینده های جامعه مدنی در این نشست بود. فرشته نگاه خبرنگار ایزامی رادیو آزادی با دوحه جزئیات بیشتر دارد.
روزمری دکارلو معاون سیاسی سنمنچی سازمان ملل متحد در پایان نشست امروز دوحه در یک نشست خبری حضور یافت و نتایج نشست دو روزه به اشتراک هیئت طالبا به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا را با رسانه ها شریک ساخت. او این نشست دو روزه را سازنده خواند و گفت که این روند ادامه می‌یابد، اما به گفته او این نشست به معنی عادی سازی روابط یا به رسمیت شناختن طالبان است.
نشست را که داشتیم بخشی از یک روند است. در حالی که زنان و نمایندگان جامعه مدنی در دو روز گذشته در جلسه با مقام‌های دیفکتو حضور نداشتند، اما صدای خود را با گوش همه رساندند. جامعه مدنی نقش سازنده در شکل دادن آینده افغانستان دارد. در برگزاری این جلسه با انتخاب دشوار و شاید ناممکن روبرو شدیم. ما راهکارهایی داریم که هدف آن حمایت از این پروسه است. باور ما این بود که مقام‌های دیفکتو و نماینده‌های خاص را برای گفتگوهای مستقیم گرد هم بیاوریم. متاسفانه مقام‌های دیفکتو حاضر نشدند که در مقابل جامعه مدنی در این چارچوب‌ها بنشینند. اما آنها با وضاحت شنیدند که نیاز است زنان و جامعه مدنی را در تمام عرصه‌های زندگی دخیل سازند. می‌خواهم تأکید کنم که این نشست و این پروسه به معنای عادی‌سازی روابط و یا به رسمیت شناختن طالبان نیست.
در پاسخ به سوال رادیو آزادی که در عدم حضور نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی چی تضمین وجود دارد که حکومت طالبان به پیشنهادات سازمان ملل متحد در رابطه به رعایت حقوق زنان و دختران که امروز در جلسه شریک ساخته شده پاسخ مثبت خواهند داد، خانم دکارلو گفت که تمام نماینده های کشورها در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان بسیار جدی بودند و این موضوع برای افغان ها هم جدی است. او گفت که ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد که به شورای امنیت در نوامبر 2023 ارائه شد و تصویب هم شد در این مورد بسیار واضح است. با گفته خانم دکارلو تلاش‌ها در این راستا ادامه می‌یابد. در سوال دیگر رادیو آزادی در مورد که آیا هیئت طالبا در مورد آموزش دختران و زنان تعهد مشخصی را ارائه کردند یا نه، خانم دکارلو گفت که این موضوع در بحث‌های نشست سوم دوحه بار مطرح شد و او گفت که این برای غربی‌ها هم نگرانی درجه یک است. خانم دکارلو گفت که چند پیش که در افغانستان بود با مقامات مختلف طالبا، با وزرای مختلف طالبا در این مورد صحبت کرده و گفت که امیدوار است که در این راستا یک عمل کرده جدی و یک اقدام مثبت روی دست گرفته شود. قرار است ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا که رهبری هیئت حکومت طالبا را در نشست دوم دوحه داشت تا ساعت دیگر نشست خبری با رسانه ها داشته باشه و نتایج این نشست دو روزه را با رسانه ها او هم شریک بسازه و انتظار میره که فردا نشست آشیایی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان با خانم دکارلو در دوحه انجام شوه. هنوز رسماً با رسانه‌ها شریک ساخته نشده که کی‌ها در نشست آشیایی فردا از نماینده‌های جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشر اشتراک خواهد کرد و با خانم دکارلو ملاقات خواهند کرد، اما خانم دکارلو گفت که در فهرستشان هم از زنان و مردان شامل هستند که اظهاراتشان بسیار زیاد مهم است و ابراز تأسف کرد که برخی از کسانی که در این نشست دعوت شدند این نشست تحریم کردند. باید بگویم که حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مسلی دعوت برای اشتراک در این نشست آشیایی سازمان ملل متحد رد کردند.
جزئیات تازه از نشست سوم دوحه که امروز پایان یافت. بیشتر بخش این نشست پشت درهای بسته برگزار شد و تا اکنون نتایج آن معلوم نیست. نمایندگان زنان افغانستان از این نشست کاملا دور نگه داشته شدند. با عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که نشست سوم دوحه با آنکه سازمان ملل متحد گفته بود یک روند و یک پروسه است، برای افغانستان چی دستاورد خواهد داشت؟
خب ببینین، در اوضاعی که جامعه جهانی در یک پراگندگی و رویارویی و کشاکش به سر میبره، مخصوصا قدرت های بزرگ مثل روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی از طرف دیگه. بسیار دشوار است که روی یک دستاورد ملموس و مشخص بر افغانستان در همچون نشست ها حساب کرد. به هر حال برگزاری هر نشست به ذات خود یک گام به پیش در راستای دستیابی به صلح سراسری، ثبات و تأمین امنیت و همچنان روی کار آمدن یک دولت مشروع و فراگیر در افغانستان. آنچه که مربوط به نشست دوهم شهیر نمیشه یک نشست فراگیر نام گرفت، به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبان و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا یعنی مشارکت آمتام ندارند.
خب آقای آریانفر، طالبان خواسته های مشخص در مورد مسائل اقتصادی، بانکی و کشت کوکنار دارند. این سو جامعه بین المللی هم خواسته های خودش را از طالبان داره. در اینجا یک نقطه مشترک میان دو جانب فکر میکنین کدام بوده میتونن؟
طالبان طبعا به منافع خود میسنجن و جامعه جهانی بیشتر روی بعضی ارزش ها مثل رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و همچون مسائل دموکراسی و بحث دولت فراگیر و مشروعیت نظام، این مسائل بر جامعه جهانی از اولویت بیشتر برخوردار است. طبعا در کنار از این مسائل نگرانی های در بحث مواد مخدر و مسئله تروریسم هم مورد نظر جامعه جهانی است. البته وقتی که ما جامعه جهانی میگیم، سخن از یک ارگانیزم، یک نواخت و یک دست و نیست، بلکه یک همجوش از کشورهای مختلف است که اینا طبعا منافع گوناگون دارند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی منافعشان چیز دیگر است و روسیه و چین چیز دیگر است و همچنان کشورهای منطقه مثل ایران، کشورهای عربی و پاکستان منافع دیگری تعقیب میکنند. در نتیجه یعنی نمیشه انتظارات بسیار زیادی از این نشست داشت، ولی خب به هر حال باید ببینیم که چه دستاوردهایی به همراه میاره.
و چرا سازمان ملل متحد نتونست نماینده های طالبان و زنان را دور یک میز بیاره و در واقع در این مورد ناکام شد؟
طبعا برای سازمان ملل هم بسیار مشکل است که در شرایطی که این همه تعارضات و تناقضات و اختلافات وجود داره، از یک موضع مشخص در واقع برآمد کنه و از طرف دیگر طالبان هم بر موازی خود پافشاری دارن. در نتیجه نمیشه در اوضاع و احوال کنونی روی یک پلتفرم سنجید که در اون نماینده های زنان هم اشتراک داشته باشه.
عزیز آریانفر بود، دیپلمات پیشین افغان. نشست سوم دوحه رسما امروز پایان یافت و در این میان شمار از افغان ها از این نشست انتظارها و خواسته های خود را دارند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید اقدام های جدی و عملی برای حل مشکل عمومی در افغانستان گرفته شود. برخی به اقتصاد تمرکز میکنند، برخی دیگر هم خواسته هایی دارند در مورد رفع محدودیت های طالبان بر بانوان. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
امروز اول جولای آخرین روز سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد است. در این نشست نمایندگان نزدیک به 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین هیئت حکومت طالبان شرکت کردند. برخی از افغان‌ها در صحبت با رادیو آزادی از ملل متحد و شرکت کنندگان این نشست خواستار اقدامات عملی برای حل مشکلات بشری افغانستان شدند. آنان می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان، افغانستان دچار بحران بشری شده و سطح فقر و بیکاری نیز افزایش یافته است. این افراد همچنین از ملل متحد می خواهند که برای از بین بردن بحران بشری در افغانستان پولهای مسدود شده این کشور را آزاد سازد. الفت باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی می گوید:
این مهم نیست که چه نظام اینجا برقرار است و آیا آنها به رسمیت شناخته شده یا نه. اینجا مردم حضور دارند. مردم این کشور حق دارند که از بودجه ای که مسدود شده است بهره مند شوند و این بودجه برای آنها آزاد شود.
افندی اسکندر، یک متقاعد از کابل، درباره خواسته هایش از این نشست به رادیو آزادی گفت:
مکتب باید اشد ضرورت است که باید بروی دخترها باید خلاص شود. موضوع دوم جهان نمیال، فعلا پولی که افغانستان داره و پول ملت است و پول دولتی نیست، اونجا او را به حساب منجمد ساخته، این یک مشکل دیگه است.
مقام های سازمان ملل متحد نیز پیش از این اعلام کرده بودند که در این نشست درباره مشکلات مالی و بانکی افغانستان صحبت خواهد شد و علاوه بر این بحث درباره مبارزه با مواد مخدر نیز بخشی از آجندا است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، ایالات متحده آمریکا بیش از 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را از ترس دسترسی طالبان به این پول منجمد ساخت. اما پس از آن ایالات متحده آمریکا اجازه داد که بخشی از این پول به مبلغ 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانت افغانستان در سوئیس منتقل شود تا برای حل مشکلات بشری و اقتصادی افغانستان استفاده شود. کاخ سفید پیش از این در اعلامیه‌ای که در 7 فوریه 2024 منتشر کرد از قول بایدن اعلام کرد که به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن در این کشور، فرمان وی در سال 2024 که شامل منجمد کردن دارایی ها نیز می شود، در سال 2024 نیز قابل اجرا خواهد بود. در همین حال برخی دیگر از افغان ها معتقدند که بسیاری از مشکلات اقتصادی افغانستان به محدودیت های حکومت طالبان بر زنان مرتبط است و برای حل آن باید جامعه جهانی به طالبان فشار بیاورد. یک باشنده ولایت کابل که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که تنها نانآور خانواده اش است و پس از اعمال محدودیت های طالبان بر کار زنان بیکار شده است. او گفت
اگر زمینه مساعد می بود که زنها در امور اجتماعی، در جامعه، در پیشرفتی کشور سهیم می بودن، ممکن امی روزگار فقر و بدبختی و بیکاری که امروز ساد خانواده را خراب کرده و این حالت نمی داشتیم.
حکومت طالبان بیش از 1000 روز است که مکاتب بالاتر از ابتدایه را برای دختران بسته کرده و همچنین تحصیلات عالی و کار زنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کرده است. این در حالی است که در بحث های اصلی 3 نشست دوحه از نمایندگان زنان و فعالان مدنی دعوت نشده است. اما پیش از این استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته بود که روزماری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی این سازمان در امور سیاسی و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه با تاریخ 2 جولای نشست جداگانه ای را با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان خواهد داشت. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و برخی از سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کردند که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان اقتصاد این کشور را تضعیف کرده است. بر اساس گزارش ملل متحد 85% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نزدیک به 24 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
در این میان وزارت امور جهانی کانادا میگوید که از حذف افغان‌های غیر طالبان در جلسه های اصلی نشست سوم دوحه شدیداً ناامید شده است. این وزارت در بیانیه‌ای که یکشنبه به دنبال شرکت دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه نشر کرده، از غیبت مدافعان زن، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشری انتقاد شدید کرده. سحر لیوال جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه کانادا میگوید هیچ یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن هستند بدون مشارکت کامل زنان امکان پذیر نیست. این وزارت به روز یکشنبه در اعلامیه به دنبال شرکت دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا برای افغانستان در نشست سوم دوحه از ملل متحد به خاطر حذف افغان‌های غیر طالب از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشر از جلسات اصلی نشست سوم دوحه انتقاد و ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه کانادا آمده است که مشارکت کامل، برابر و معنی‌دار زنان افغان در روند نشست دوحه نه تنها یک اصل اساسی آجندای زنان صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. در ادامه تاکید شده که کانادا در این نشست از موقف خود برای تقویت پیام‌های کسانی که شجاعانه درباره نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند اما به جلسات اصلی دعوت نشدند استفاده خواهد کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی محدودیت‌ها در برابر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده است. عدم دعوت از نمایندگان زنان و فعالان مدنی به بحث‌های اصلی نشست سوم دوحه و مشارکت طالبان، انتقادهای شدید جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان افغان و شماری از سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است. جنبش‌های مختلف اعتراضی زنان هم با نشر اعلامیه‌ها و راه‌اندازی اعتراضات در برخی کشورهای اروپایی از آجنده نشست دوحه انتقاد کرده و مشارکت طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این نشست را نکوهش کردند. ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و از فعالان حقوق زنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما زنان افغانستان نیست، از سازمان ملل، از جامعه جهانی و از سازمان حقوق بشر کاملا ناامید شدیم که با حمایت طالب و تمکین بر طالب بار دیگر نشان دادن که آینده و سرنوشت زنان افغانستان هیچ ارزشی برای آنها ندارد.
همچنان مینا رفیق، یکی از فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت از اینکه زنان افغان در نشست سوم دوحه نادیده گرفته شدند، این نشست را تحریم می کنند.
نشست سوم دوحه را مردم افغانستان اکثریت و گروه های معترضین و مبارزین و جنبش های زنان تحریم کردیم و تحریم می کنیم. هیچ کس از ما در اوجا نمایندگی نمی کنیم.
اما اخیراً استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در پاسخ به این انتقادها گفته است که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست و این نشست به هدف افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، اما هنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگزار می شود. نشست دو روزه دوحه به روز یک شنبه به میزبانی ملل متحد در قطر آغاز شده و روز دوشنبه هم با حضور نمایندگان حدود 25 کشور و برخی سازمان‌ها ادامه دارد. ملل متحد گفته که روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه، به روز سه شنبه 2 جولای با نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغانستان نشست دیگری را برگزار می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا ساعت 10:21 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان برای برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به پایان رسیده. شمار از افغانها در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که به تازگی شاهد افزایش بازرسی خانه به خانه و در شهرهای مختلف بودند. هرچند پلیس پاکستان درباره تمدید مهلت برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان چیز نگفته، با آن هم با آغاز مرحله دوم بیش از 850 هزار پناهجوی افغان با خطر اخراج روبرواند. جزئیات در گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از پایان مهلت داده شده حکومت پاکستان برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان که یک شنبه 30 جون به پایان رسید، این کشور در مورد تمدید این مهلت چیزی نگفته است. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که دارندگان کارت شهروندی افغان یا ACC کارت و کارت POR نیز شامل مرحله دوم اخراج اجباری می شوند. برخی مهاجران افغان مقیم پاکستان می گویند که هرچند همواره با آزار و اذیت پلیس پاکستان مواجه هستند، اما اگر مرحله دوم اخراج آغاز شود وضعیتشان بدتر می شود. نادر سعیدی، یک مهاجر افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی می گوید پلیس پاکستان از چند روز بدین سو بررسی های خانه به خانه را آغاز کرده است.
دقیقا که در تاریخ اول جولای مهلتی را که حکومت پاکستان داده بود برای برگشت داوطلبانه مهاجرین هم به پایان رسید. که درست قبل در قسمت بیابده اسلام آباد به خانه آمدن، اونجا خانه را تک تک کردن، بالاخره پشتر دروازه و بلاک آمدن، از راست پس ندای مهاجرین بررسی کردن، پاسپورت و ویزه و مواردشان که اینا قانونی هستن یا پاسپورت دارن یا ندارن. و دیروزم که در قسمت راولپندی به چند خانه دیگه و کوچه دیگه سر زدن از مهاجرین اسناد مطالبه کردن و ویزه و این موارد.
ظاهر بهانت، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی میگوید
پوینت ها بیشتر و بیشتر شده و فقط از طرف شب عملیات های صورت میگیره از سوی حکومت پاکستان یا از سوی پلیس پاکستان که خود بسیار زیاد اذیت کننده است. نه طفل میبینه، نه خانم میبینه، نه پیرمرد میبینه، فقط آزار دادن است و بردن است. کسانی هم بازداشت میشن که اسناد قانونی به دست دارند.
یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که در مورد وضعیتشان نگران است.
دو سال میشود که در پاکستان به سر میبرم و پرونده مهاجرتی من پیشرفت اندک که داشته است، اما اگر اخراجم با مشکلات امنیتی در افغانستان مواجه میشوم. ما بسیار نگران هستیم که بازداشت نشویم. اگر بازداشت شویم با مشکلات روبرو میشویم.
قبل از مرحله اول اخراج اجباری، حکومت پاکستان ادعا کرده بود که نزدیک به 4.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور حضور دارند، که از این میان حدود 1.73 میلیون نفر بدون سند قانونی اقامت هستند. حکومت پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و این روند هنوز ادامه دارد. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، تنها از اول تا 15 ماه جون سال جاری بیش از 22,000 تن از پاکستان بازگشت کردند. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان نیز در صفحه اکس خود نوشته که روزانه صدها مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت میکنند. بر اساس آمار این وزارت، تنها 777 تن در تاریخ نوع سرطان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. پیش از این بارها حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده بودند، اما پاکستان تا به حال پاسخ مثبتی به این خواسته ها نداده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، صدها هزار افغان به علت‌های مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران و طی مراحل پرونده‌های مهاجرتیشان به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران مهاجر شدند، که در حال حاضر بیشتر در این دو کشور با خطر اخراج اجباری روبرو هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید با گرم شدن هوا بیماری‌های فصلی میان کودکان افزایش یافته. شمار از خانواده‌ها در کابل هم تایید می‌کنند که با افزایش بیماری‌های فصلی امکانات لازم را برای درمان کودکانشان ندارند. دکتران افزایش بیماری‌های فصلی از جمله کولرا، مالاریا، سرخکان، مرقه و زردی را کمبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان می‌کنند. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش بیماری‌های فصلی خبر می‌دهد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در صحبت با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان این موضوع را تایید کرده است، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداد. اما برخی خانواده‌ها در کابل می‌گویند که بیماری‌های مختلف از جمله اسهال و زکام در بین کودکانشان افزایش یافته است. نورالله یکی از آنان که کودکان بیمار خود را برای درمان به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل برده، به رادیو آزادی گفت:
مریضی زیاد است. یعنی مریضی های اصالات در این وقت بسیار زیاد است. یعنی اولاده خود ما دوسته تاشم یعنی مریض است و گرمی است. هاو نداریم. هاوی صحیح نمی آیدم.
پلوشه از دیگر باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
سال به خاطر گرمی زیاده که هست به مشکلات زیاده روبرو شدیم، که اطفال های ما با مریضی های زیاد مواجه شدند که بیشتر مریضی اسهال می باشد، که چندین بار پیش دکتر رفتیم اما خوب نشدن و حال بعد تداوی خانگی ادامه داده.
عزیز الله باشنده ولایت وردگ به رادیو آزادی گفت: بیماری های فصلی نه تنها در بین کودکان بلکه در بین بزرگسالان نیز افزایش یافته است.
ماشومان هم په ناروغی آخته شویدی، لویان هم په ناروغی آخته شویدی، چه اکثر دی ماشومان پر اسنسنا.
کودکان هم به بیماری ها مبتلا شدن و بزرگان هم به بیماری مبتلا شدن. اکثر بیماری ها نزد کودکان هم اسهالات است، زکام و بیماری های دیگر. برای تداوی به مراکز صحی می رویم و دواهایی را که آنها می دهند استفاده می کنیم. توان خرید دوا از دواخانه های شخصی را نداریم.
دواخانه ویغه مک پریگدو دی خپل واسه و توانم نوی. نو دیر پلور قیمت وی.
دکتر فرید الله عمری، متخصص امراض ساری در شفاخانه انتانی کابل، علت افزایش این بیماری را بر علاوه گرمی هوا، نبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت:
قسمی که هوا گرم شده، اکثریت امراض انتانی نزد کودکان که مشاهده می گردد در این شبانه روز بیشتر واقعات اسهالات می باشد، کولرا، مرقه، مالاریا، سرخکان، بیماری زردی نزد کودکان زیاد دیده میشه و علت از این که این انتانات در این فصل گرما بیشتر میشه. اول در فصل گرما انتانات میتونه بیشتر نشونامو تکثر کنه، دوم استفاده کردن از آبای غیر صحی، سوم هم مراعات نکردن از صحی شخصی و چهارم هم شستن سبزیجات و میوه‌جات به شکل غیر صحی و میتونه که سبب زیاد امراض انتانی نزد اطفال شوند.
به گفته دکتر عمری، مصرف بیشتر مایعات از سوی کودکان، دسترسی به آب آشامیدنی صحی، رعایت موارد بهداشتی از جمله شستن دستها، استفاده از پشه‌خانه ها و گرفتن جالی در کلکین ها از راه‌های مهم جلوگیری و وقایه در برابر بیماری های ساری فصلی در هوای گرم است. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO از ثبت بیشترین آمار کولرا در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 19 ماه گذشته جون در گزارشی گفته بود که از اول جنوری الی 26 ماه می سال روان میلادی 46758 مورد کولرا در افغانستان به ثبت رسیده است. به گفته سازمان جهانی صحت بیشترین آمار کولرا را در بین کشورهای درگیری با این بیماری افغانستان داشته است. این سازمان عوامل افزایش کولرا را ازدیاد نفوس، رویدادهای طبیعی و تغییرات اقلیمی عنوان می کند و خواستار هماهنگی کشورها بر پاسخ مشترک در برابر این بیماری است.
ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که به نشست سوم دوحه تمرکز دارد. اما حالا سرخط خبرها. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مقام‌های طالبان حاضر نشدند که در برابر جامعه مدنی در چارچوب نشست سوم دوحه حضور یابند. روزماری دکارلو در پایان نشست سوم دوحه امروز گفت که طالبان با وضاحت شنیدند که نیاز است زنان و جامعه مدنی را در تمامی عرصه‌های زندگی دخیل سازند. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان سال 2024 به 24 هزار خانواده در افغانستان که از رویدادهای طبیعی آسیب دیدند کمک کرده است. جنگ و بمباران شدید اسرائیل بر شهر شجاعیه در شمال غزه ادامه دارد. ده ها هزار فلسطینی مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند و به مناطق ویران شده دیگر پناه برند. و کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی امروز دو راکت بالستیک را آزمایش کرد. یک روز پیشتر از این کوریای شمالی تعهد کرده بود که با تمرینات نظامی مشترک جدید آمریکا با کوریای جنوبی و ژاپن پاسخ قوی خواهد داد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور جهان در دومین و آخرین روز سومین نشست خود در دوحه امروز نیز پشت درهای بسته به بحث در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازند. این بار نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست حضور دارند، اما جای خالی نماینده‌های جامعه مدنی، زنان و مخالفان سیاسی طالبان در بحث‌های اصلی انتقادهای شدید را برانگیخته. طالبان اعلام کردند که در این نشست بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر، فراهم کردن معیشت جایگزین برای دهقانان و رفع تحریم‌های بانکی صحبت میشه، اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان نیز گفتگو خواهد شد. این گزارش به نکات مهمی از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و مذاکرات بین افغانها پرداخته. چرا نشست سوم دوحه اهمیت داره و نتایجش چه خواهد بود؟ گپ میزنیم با ادریس رحمانی، آگاه امور سیاسی، و بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقداران افغانستان در اروپا. جناب رحمانی، طالبان چه میخواهند از نشست سوم دوحه؟
برداشت من این است که طالب ها از شروع آمدنشان به قدرت فقط تشنه و منتظر یک چیز هستن و او مشروعیت سیاسی نظامشان در افغانستان است و پیوسته تمام تعاملشان با دنیا، با حسن، با ملل متحد پیوسته از امیج شروع میشه که کوشش دارند که اگر بتونن مشروعیت سیاسی را به دست بیارن. در آغاز این کوشش بسیار شد فوکس بود که به سادگی ای را برشان بتن مثل روسها، چینیها و بعضی کشورهای دیگه، ولی به محض که متوجه شدن که از طریق امکان داره فعلا تمام توجه بر سر ملل متحد است، تا اگر بتونن از طریق ملل متحد اول مشروعیت سیاسی به دست بیارن.
خب من میخوایم اینجا بپرسم که حال به نظرتان سازمان ملل متحد تمکین کرده به نحوه به درخواستای طالبان، یا این که هنوز روند دوحه یک پروسه و یک روند است و ممکن است که ما شاید نشستای چهارم و پنجم هم باشیم؟
من فکر میکرم هنوز بسیار دور است که طالبان بتوانن این پروسه را به موفقیت نسبی برسانند. یک دلیلشی است که خب سه نشست که تا به حال میبینین، در نشست اول اساسا از اینا دعوت نشد که نسبتا مثلا کم اعصابشون خراب کردن. در نشست دوم اونا شرایط را ماندن که خب سرمنشی ملل متحد حاضر نشد و در آخرین لحظه شرکت بکنه، و این نشست سوم هم به شکل شده که خب طالب ها تا حد خواستن که یک مقدار به اصطلاح عقده گشایی بکنن. این بار اونا هم یک حس در حد سخنگوی فرستاده
که همینجا هم سوال برانگیز است جناب رحمانی، با معذرت که حرفای شما را قطع میکنم، اجازه بدین این را هم مطرح کنیم که همونطور که شما گفتین ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پنداشته میشه، رهبری هیئت طالبان را به عهده داره و جای امیر خان متقی به عنوان وزیر خارجه طالبان خالی است. آیا این یک نوع تقابل بین کابل و قندهار هست یا چیز دیگه رو شما میبینین؟
من فکر میکنم هر چیزی که در داخل طالب ها اگر بخاطر بسلا محدود ساختن رول بعضی از اعضای ارشدشان یا وزیرهای موقتشان باشه میتونه باشه، ولی اوقدر مهم نیست. مهم این است که وقت شما مطمئن است میره طالب ها میفهمن وقت شما برای میرین برای صحبت با دنیا و یک خواست بزرگ هم دارین که میخواین مشروعیت حاصل بکنیم، در حد سخنگوی یک کس را میفرستین، حداقل دو پیام بسیار واضح میفرستین. یک پیام این است که خب برای ما این نمی نشست مهم نیست، یا اساسا نمی نشست یک نشست تصمیم گیری نخواد بود، بخاطر که یک کس در حد سخنگوی تصمیم نخواد گرفت. مثلا در نهایت آقای مجاهد کاری که میتونه ایست که در بین جلسه تلفن برداره برای رهبرشون زنگ بزنه و بگه که این تو یک چیز اینا میخوان ما بتونیم بگویم نه بگویم، درست؟ ولی گیریم که حتی اگر آقای مجاهد بتونه به نهایت موفقی پروسه را پیش ببره و در نهایت کنار بیایه، بتونه امی پل ارتباطی درست ایجاد بکنه و در نهایت همراه رهبر طالبا سر بعضی نکات کنار بیایه و در آخر بگه خب با این مسائل کنار آمدیم، هنوز همی پروسه میمونه به یک جلسه دیگه که یک کسی که در حد مثلا رابطه به دیپلماتیک بلندتر است، مثل که در گذشته ملا برادر امضا کرد، یک کسی باز در نهایت خواهد آمد و ایره برای یک کسی در سطح بلندتر هم روی ملا برادر امضا خواهد کرد که خب ما سری بعضی مسائل کنار آمدیم. ولی من حدث من این است که چونین یک سناریو حد بسلا حد اعظم موفقیت خواهد بود. برای دفتن زیادتر به نظر من چنین میاد که خب اونا از دور گذشته کمی در دلشان عقده مانده که خب در آخرین لحظه نخواستن که امرایشان ببینن، دیگه دار اونا هم گفتن خب دینمی حد میخواییم ببینیم، یا دقل برشان چنین بود. از نظر چانزنی معنایشی است که خب اگر شما ما را یعنی آذر نیستین پینجابت این از ساعت ما هم 20 برتان میفرستیم. این یک چیز.
تشکر از شما، حتما بیشتر گپ میزنیم. خب غیبت زنان در نشست های اصلی سبب شده که بسیاری از فعالان زن قهر باشن. ما که با اونا صحبت میکنیم، شما در جریان هستین، جناب دهزاد که شماره از رهبران زن از جمله زبیده اکبر و حبیبه سرابی دعوتنامه بر اشتراک در نشست سوم دوحه را رد کردند. از خانم سرابی که زمان عضو هیئت مذاکراتی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود و با طالبان در قطر دیدار کرده بود پرسیدیم که چرا در نشست سوم دوحه اشتراک نکرده. بشنویم یک بخش از این سخنان را و زود برمیگردیم.
جامعه مدنی افغانستان در نشست حاشیه‌ای بعد از جلسه اصلی دعوت میشن و این کم اهمیت دادن به جامعه مدنی و گروه زنای افغان و زنان افغانستان است. و این کم اهمیت دادن سبب شد که ما در جلسه شرکت نکردیم.
جناب دهزاد، غیبت نماینده های زن، جامعه مدنی، فعالان سیاسی، مخالفان سیاسی طالبان در بحث های اصلی نشست سوم دوحه چی پیام را میتونه برسانه؟
بله، عرض سلام احترام به شما و میهمان گرامی و بینندگان محترم رادیو وزین شما. البته سخنان خانم سرابی و همچنان دو تن از زنان دیگه که در آخرین روزا دعوت اشتراک آوردن، اونا ابه آورزیدن از اشتراک، بدون شک خانم سرابی میخواه که با ای ابه آورزیدن از شرکت ای پیام بوده که ای کنفرانس موضوعات اساسی مردم افغانستانه که عبارت از ارزش های بزرگ جامعه مدنی، مسئله مشروعیت حقوقی خود طالبا و ده ها موضوعات که امروز مردم افغانستان با اوس دست و گریبان هستند، اونا مطرح بحث نیستند. و دومی که متاسفانه ملل متحد در این مسئله از نظر ما کوتاهی کرده که باید در اولین اقدامات که اونا می کردن باید موضوع اشتراک زنان به خصوص زنان از جامعه مدنی را چانس یا به حساب زمینه اشتراک شان مساعد می ساخت. متاسفانه در این موضوعات مختلف هم می تواند به بحث بگیریم. یکی ای که سر از این باید بحث کرد که چقدر این کنفرانس کنونی که ما به واقعیت ای را نامش دوحه سر دوحه، پروسه های پیچیده، آرمان های خشکیده میگذارم. در اینجا تنها دو موضوع مورد بحث است. یکی موضوعات اقتصادی است و مبارزه علیه مشکل بزرگ مواد مخدر.
البته چیزی هست که طالبان عنوان کردن.
خب متاسفانه بگویم که این کنفرانس در پشت درهای بسته صورت میگیره، اما این بوی به مشام میرسانه که شاید ملل متحد بیشتر سر مسائل اقتصادی که از نظر ما مسائل اقتصادی که در او اهمیت و منافع مردم مظلوم به خصوص دهقانا و تمام اقشار ملت افغانستان مطرح است که کمک های خارج از اراده نفوذ طالبان در افغانستان صورت بگیره گپ بد نیست. اما تشویش ما در این است که آنچه که ریچارد بنت دو هفته قبل گفت که در کنفرانس دوحه موضوع بر رسمیت شناختن مطرح نمیتونه باشه، به خاطر از این که طالبان هنوز کدام تغییرات را در دو سال آخر با وجود نیاورده که به او امیدهای جدید را مبنی بر رسمیت شناختن طالبان به دست بیاریم. به این خاطر ما آرزو میکنم که به صورت قطعی موضوع به رسمیت شناختن طالبان و موضوع تعامل بین طالبان و جامعه بین‌المللی مورد بحث قرار نگیره. طبعا که تا زمانی که سه موضوع مهم افغانی که بارت از بحران مشروعیت است، بحران حقوقی است و بحران نبود قانون اساسی است که سه موضوع را انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به کرات مطرح کرده، پیام ها را ارسال کرد، تا زمانی که سه بحران اصلی جامعه افغانستان حل نشه نباید موضوع مشروعیت طالبان در سطح جامعه بین‌المللی یا تعامل بین‌المللی قرار بگیره.
تشکر از این. خوب تا حالی که صحبت میکنیم هیچ کشور در جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختن. خب شما از روایت ها در مورد نکاتی که مورد بحث است در این آجندا یادآوری کردین. جناب رحمانی، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان روایتشان ایست که در این نشست بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل برای دهقانا و رفع تحریم‌های بانکی صحبت میشه. اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان هم گفتگو خواهد شد. بیاد داریم که این گزارش در ماه نوامبر 2023 تهیه شد و به نکات مهم از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و گفتگوهای بین افغانها پرداخته که یاد ما هست که بعداً شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرای دسامبر 2023 قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش یک نماینده ویژه بر افغانستان برای آنچه افزایش تعامل با افغانستان رهبران طالبان خوانده شد مطرح شده. اما در همون زمان یاد ما هست که چین و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادن. چرا طالبان از تعیین یک نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هراس دارن به نظرتان؟
خب ببینید طالبان در کل اول چیز اول سوالتون من فکر میکنم که امی آجندای ایتور جلسات چون جلسات اساسا جلسه چانه‌زنی است، دو طرف تا حد امکان کوشش میکنند تا خلا میکنند که به مسیری که خواست خودشان از بیشتر بکشانند. از تعیین هدف جلسه گرفته تا تمام جزئیات به اصطلاح صحبت و جای صحبت و کسایی که اشتراک میکنه همگی متاثر از این تقلامی باشه که هر طرف کوشش میکنه تا حد امکان حرف خودشون رو به کرسی بنشانن یا خواسته را که خودشون داره به دست بیارن طرف مقابل تا حد امکان با دست خالی بفرستن. ولی واقعیتی است که کسایی که موفق هستن، دیپلمات های موفق از قبل میدونن که خب شما نمیتونین در یک پروسه چانه‌زنی داخل شوین و انتظار داشته باشین که همه چیزی که خودتون میخواین به دست بیارین و از طرف مقابل هیچ چیز به دست نیاره. بنان احتمالاً طالب ها بخواه نخواهن حد اقل درک میکنن که اگر قرار باشن به جامعه جهانی کنار بین و اگر خواستنی باشه که ما مشروعیت سیاسی بین المللی کار داریم در نهایت ناچار هستن بعضی چیزهای را از دست بدن. عالی پروسه چه وقت میگیره و چند جن جلسه میشه تا که در نهایت میگه مثلا بسیار یک بحث است که چقدر در بین طرفین دیپلمات های بسیار ورزیده وجود داره که زود این پروسه را به نتیجه میرسانن. در قسمت دوم که چرا از یک دیپلمات ارشد در هراس هستم، دلیلشم شاید همین چیز بوده میتونن. اونا در نهایت فکر میکنن که هر قدر با یک دیپلمات به اصطلاح کشتکارتر روبرو شون همون قدر زیاد زیر فشار قرار میگیرن در معرض به اصطلاح بحثای قرار میگیرن که ممکن نتونن حد اکثر هم هدفی را که میخوان به دست بیارن. بنابراین تا حد امکان کوشش میکنن، تا حد امکان کوشش دارن که پروسه را به شکل به اصطلاح یعنی از نظر انگلیسی نویگیت بکنن که تا حد امکان
سمت و سو بدن
از روبرو شدن با آدم های قدرتمند جلوگیری بکنن و در نهایت جامعه جهانی را تا حد امکان زیر فشارهای قرار بدن، مثل پایمال کردن حقوق خانم‌ها یک مسئله است که در مقابل از این جامعه جهانی بسیار اساسیت خصوصا ملل متحد چه اساسیت جدی حتی در مرامنامه خودش داره. بنان اونا فکرشان شاید از برداشت ما است ولی ممکن چنین نباشه، برداشت ما این است که در نهایت اینا خواست نهاییشان شاید چنین باشه که اینمی مشروعیت سیاسی را صرف در مقابل اعاده حقوق تحصیل دوباره به خانم‌ها به دست برن و نه اکثر در مقابلش مثلا جامعه جهانی است اینا تشریک قدر یا اشتراک گذاشتن یا تقسیم قدرت ازشان بخواهن. این در نهایت میتونن طالبا در امید یک سیده ولی در این زمانی را هم میفهمیم که هر قدر اونا برای حقوق خانم‌ها به اصلاح گردن بگذارن و اراده بکنن تا به همون اندازه که از جامعه جهانی میتونن کردیت بگیرن در این زمان از مخالفین بنیادگرایشان مثل داعش اینا به همون اندازه در مقابلشان در میدان به اصطلاح معیارهای جهادی به اصطلاح میبازن و ترسشان هم از این است که اگر زود به این مسیر برن میترسن که صفوفشان به صورت در هم نشکنه و تعداد زیاد از اعضایشان حتی از ارشدشون نرن به طرف دایشی ها و در مقابل خودشان، مثل که در خودش اینا در مقابل دولت گذشته به احساس عین معیارها یک صفوف ایجاد کردن و جنگ و اصلاح شکل دادن، میترسن که اینی چی صورت نگیره. بنان یک وضعیت به نهایت و اصلاح بحرانی پیش از نظر فکری و تصمیم گیری در پیش رویشان است، به سادگی نمیتونن تصمیم بگیرن.
تشکر از این جناب رحمانی. با توجه به همه پیچیدگی ها و موانعی که در مسیر پرخم و پیچ دیده میشه، میشه که تا چند دقیقه دیگه در مورد راه حل های بالقوه و احتمالی هم صحبت بکنیم و نظر شما را هم بدانیم. اما اجازه بدین یک موضوع دیگر اینجا پیش بکشیم که خب چند روز پیش از آغاز نشست سوم دوحه، جناب دهزاد روزمری دی کارلو، یکی از معاونای سرمنشی ملل متحد، گفت که اجازه بدین نقل قول کنم: گفتگوهای دوحه بخش از یک پروسه است که هدف نهاییش دستیابی به وضعیت در افغانستان است که هم با خود و هم با همسایگانش در صلح به سر ببرم، افغانستانی که به طور کامل در جامعه بین المللی مدغم شود و به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد، به ویژه در حوزه حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران. چقدر ممکن است چون این چیز در عمل اتفاق بیفته، در حالی که میبینیم که طالبان تا هنوز از خود چندان انعطاف پذیری نشان ندادن به پذیرش خواستای جهان؟
بله، خب این از دو دیدگاه میتونیم به بررسی بگیریم. اولا این که بدون شک چنین کنفرانس ها چه در دوحه باشد چه در هر جای دیگه که باشد، پیرامون اوضاع افغانستان میتونه که یک بخش از یک پروسه باشد. اما این پروسه چگونه است؟ این پروسه یک پروسه بسیار مشکل و پیچیده است که متاسفانه طالب ها که در کتگوری های مختلف اونا در بین خود در امسو نیستن، در عمل در یعنی تضادهای بینشان وجود داره. اما در هر موضوع بین المللی از نشست ها، از کنفرانس ها، ممکن در سطح پایین یک پروسه آغاز شود و تداوم پیدا بکند تا ای که بتانه اهداف در هر کنفرانس اهداف وسیع‌تر و بحث قرار داده شد تا ای که به طرف یک راه برد کارا، مشروع و قابل قبول مردم افغانستان قرار بگیره. اما مشکل اساسی در ای است که تضاد بسیار اساسی بین عزیز که طالب ها هم با بحرانات مختلفی اجتماعی مواجه هستند و هم با موضوع ایدئولوژی که طالب ها که عبارت از شریعت است، کون هم از نظر من اینا در گروپ های مختلف هستند، یک حلقه کاملا از حدود حدیث و حدیث شناسی بیرون رفتن میتونند، یک تعداد وابسته هستند به گروپ های اکستریمیست اسلامی و در رابطه با گروپ های طالب های پاکستان و همچنان 21 گروهی که در افغانستان فعال هستند، تنها یک گروه کوچک که یک اندازه خود سیاسی میدانند کم و بیش تحصیل کرده هستند، اینا توانایی از این ندارن در تقابل با قندهار قرار دارن. و این پروسه به می خاطر است که از جهات مختلف با مشکلات زیاد مواجه است و بسیار زیاد زمانگیر است.
خب با توجه به آنچه که شما گفتین و از موانع و مشکلات و پیچیدگی ها یادآوری کردین، جناب رحمانی، ما شنیدیم که خانم دی کارلو گفته که در نشست سوم دوحه در مورد چالش‌های متعدد مردم افغانستان، همسایگان افغانستان و منطقه و فرا منطقه بحث میشه که طبعا یک موضوع بسیار کلی و پیچیده هست. خب با توجه به این که همسایه‌های افغانستان هم دنبال منافع خودشان میگردن، چطور میشه به این چالش‌های چند لایه رسیدگی کرد؟ مثلا اگر مشخص تر این سوال رو مطرح بکنیم، بسیاری از کشورها از جمله همسایه های افغانستان خواستار از طالبان میخوان که ساختار سیاسی همشمول و فراگیر ایجاد بکنن. واقعا چون این چیز رو میخوان همسایه ها و منطقه؟
تا جایی که مسئله همسایه ها منطقه میشه، هر کشور خواست های بسیار مشخص و متفاوت از طالب ها دارند. ولی چیزی که بسیار زیاد میشه تا حد امکان احساس کرد که مشترک است در این وضعیت فعلی در منطقه حتی به شمول پاکستان، اوی است که تا حد امکان تمامی کشورها میخواهند در قبال یک مقدار از شناسایی و مشروعیت یا به اصطلاح تحویل گرفتن طالبا، اونا حد اقل از خطر به اصطلاح رشد اکستریمیزم یا بنیادگرایی از درون افغانستان خود در مقابلش یک کم معافیت ایجاد بکنن برای کشورهای خودشان. آسیای میانه، ایرانی ها، هندی ها، روس ها، چینی ها، حتی می پاکستانی ها عین چیز میخوان. و طالب ها برگ برندهشان در میدان سیاست امروز اساسا اینمی چیز است. به مخاطر هم اگر متوجه شده باشین هر از گاهی که جامعه جهانی یا به اسلامی کشورها از میز مذاکره به اسلام سر میزنن و دور میرن، باز شما میبینین که بعضی از مانورهای به اسلام قدرت در امون میار بنیادگرایی زود از طالب ها سر میزنن. یا به طور مثال حوادث اتفاق میفته مثل حمله داعش در ایران یا حمله داعش در روسیه. ما مطمئن هستم اگر لازم باشه دیر یا زود شاید عملات خود داشتیم در ترکستان شرقی یا در پاکستان رو نمیشه اتفاق مفته یا در هند. من فکر میکنم اینمی اون نکته است که طالب ها رو منعیس برگ برنده استفاده میکنن که خب شما گزینه بجز ما ندارین، اگر امرای ما نمیخواین صحبت بکنین یا ما رو تحویل نمیگیرین، آلترناتیوتان یا بدیلتان اینمی چیزای دیگه است که اتفاق میفته. تقریبا همین موقفی که در یک مقطع زمان مجاهدین یا مجبهه مقاومت او وقت داشت پیوسته بر دنیا میگفتن که خب اگر امرای ما کنار نمین آلترناتیوتان القاعده است و در نهایت باز این یک حادثه ممکن اتفاق بیفته که تصادف هم ترام شد. تا جایی که از این مسئله از دید طالب ها طرفش ببینیم، طالب ها بر علاوه از
یک دقیقه دیگه داریم جناب رحمانی.
طالب ها برشان بسیار زیاد مهمی است که حداقل بتانن حداقل اینا یک مشروعیت نسبی رو به دست بیارن که در مقابلش همین ساختارهای پولی، ساختارهای اقتصادی و ساختارهای به اصطلاح کمک‌های بین‌المللی کمک بکنه اینا را از زیر فشارهای از اقتصادی بیرون بکشن. حالا در فراتر از او اگر اینا بسیار زیاد چیزهای دیگه را که در از نظر به اصطلاح ثبات قدرت برشان مهم نیست اگر به دست نیارن به هیچ وجه اوقدر ورخطاش نمی باشن، ولی با اهمیت ترین چیز برشانی است که چطور میتونن به قدر کافی پول و حمایت اقتصادی به دست برن تا ثبات قدرت در داخل ورشکست نشه، از درون پاشان نشن.
بسیار زیاد تشکر از شما، فرصتی که برای بحث در این میزگرد داشتیم در امینجا به پایانش رسید. ادریس رحمانی، آگاه امور سیاسی و بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا، بسیار تشکر از حضور و اشتراکتان در مزگرد 25 دقیقه رادیو آزادی و تشکر از همه شما که تا این لحظه این برنامه را شنیدین.
به دوارم.